استودیو یک عقاید.
بعضی از آیات و خب جواب اصلی رو دیروز مطرح کردیم زمین عرائزمون که اگر بحث خلاص برهان ما بر اسمت چه عقلیش و چه نقلیش خلاص تام بوده باشه، ظهورات آیات و اینها رو همه رو میشه تأویل کرد بر فرض ظهور در خلاف. ایشون حالا بعد از اینکه بحث های اسمت رو خلاص برهانی میخوام بکنن، کاری با ظهور در خلاف ندارم، میخوام این اصلا اینا ظهور در خلاف نیست که ما بیاییم تعویل بکنیم یا توجیه بکنیم، ظاهر در اون بحث ها نیست. با چند تا بحث، یکی همون عمومیت اطلاق بحث زم و اینا مطرح میکنم، میگن تو لغت بحث زم معناش از اون معنایی که ما در اسمت داریم بحث میکنیم اهمه، رضا همه این موارد رو، حالا استغفار و ذنب و نمیدونم خطیئه و اینها رو همه رو با همون عمومیت بحث ذنب خلاصه حلش بکنم. آدر
چرا خوش
مرسی بچه که میخواد میگه پیامبران
رو
از همون بزنم دنیا میان معصوم همین عدل نقلی هست دیگه، همین عدل نقلی، ولی نقلی که گفتیم همون میزان اسمت وحی رو اثبات میکنم.
مثلا شهرستان در این جار
نه دیگه گفتیم الان اسمت همون ذات تشکیک هست، مرتبه اقلش رو همه شون دارن درست شد، ولی مرتبه اعلاش رو ممکنه فقط بعضی از انبیا مثلا داشته باشن، در که با اون توجه کنید خب حل میشه. مثلا میخواهم میگیم مثلا حضرت آدم اشکال نداره ترک اولا بکنه، حرام که انجام نداده چون تو اون فضا تشریع نبوده و این بحث راکیه چی دارم میگه؟ بزن همه رو با همون مبانی خودش رو خلاصه یا ظهور آیه رو در میارن یا حالا اگر هم ظهور در خلاف داشته باشه تعویل میبرن آیه رو، بس مشکلی هم نیست.
زن برام من یه با تواتری نمیتونه
همش فهمیدن چیه؟
زن با تواتری کنه
همش فهمیدن عمومی از بحث چیز رو میگیرید یا حرام و واجب رو میگیرید. بشون خودش همین بحث رو اثبات که گفت زن چیه معناش؟ تو هم درس قبلی بود هم تو این درس بود که زن هم از بحث حرام و واجب مکروه هم زن اطلاق میشه تو لغت، اشکالی نداره که اینم با همون تشکیکی بودن مراتب اسمت حل میشه. بذار بحثی که حالا تا کدوم شو بخوندیم دیروز؟ شش خوندیم؟ از شش مونده دیگه درست در مورد شش، یعنی تو شبه ششم ایشون میفهمن که یه بحثی رو داریم که حضرت موسی قبل از این که خلاصه بره به خلاصه سرزمین مصر و اینها از اون سرزمین فرعون از سرزمین فرعون مثلا کوچ بکنه، اونجا زده بود یکی رو کشته بود، این که زده بود یکی رو کشته بود و بعد هم که تکلیف پیدا کرد که برگرده قوم فرعون رو هدایت کنه، اونجا یه عبارتی دارن که چی؟ ولهم علیه ذنب، خلاصه به نخمورا برگردن من یه گناهی هست که اگه من برم خب پدرم در میارم قصاص میکنم به بله. میگه یه جوانی رو تو دعوا دیده بود که درگیرن یکی از خلاصه فرعونی ها و یکی از بنی اسرائیل ها، خلاصه دارن درگیری میکنن و روی مطلب ناحقی اون فرعونی ها داره خلاصه میزنه بنی اسرائیلی بدبخت، این میره خلاصه جدا کنه اینها رو، طبیعتاً یه مشتی خلاصه مینوازه بود بنده خدا فرعونیه و همونجا بنده خدا میمیره. یادت
هست
لذا خلاصه این لهم علیه ذنب ظهور داره در این که اون خلاصه گناه هنوز برگردن من هست و اگه برم خلاصه قصاص میکنن دو این بحث. میشونم به بحثی رو مطرح میکنم که اولا این لهم علیه ذنب معناش اینه که در نظر اونها ذنبه، نه که در نظر خود ما هم ذنبه، که لهم علیه ذنب برای اونا برگردن من یه ذنبی هست. بذار با همون تعمیم معنای لغویش روشن میشه که به نفع اونا ذنبه نه به خلاصه در نظر ما هم. بعد هم مطرح میکنم میگه که این اصلا ذنب نیست، حتی در نظر ما هم ذنب نیست. چرا؟ چون قتلش قتل عمدی نبوده. شاید توی بحثای دیات ساله بعد تو لومه مفصل بحث میکنی که قتل عمدی ملاکش به چی؟ یکی بحث قصده، یعنی من از روی قصدی کسی رو بذارم خلاصه بکشم، یه بحث دیگه هست، اگر هم خلاص قصد نباشه اون چی میگن آلتی که با اون کشته میشه آلت خلاص قصاله باشه، یعنی آلتی باشه که اقلاعا این میمیره باهاش. لذا این حیث آلت قصاله بودن اگر شرط بکنی در حضرت موسی نه بحث عمدش بوده که قتل عمدی شکل بگیره و نه اون بحث قصاله بودن. نه میدونم، نه نه بحث عمد و بحث قصاص اینا بحث های عرفیه اعتباریه، فقط که چی دارم میگم یعنی اعتبارات اقلاییه و اگر هم اسلام روی اینها مثلا صحبتی کرده نه که خودش مؤسس نظریه باشه، نه همون تشریع اقلایی رو دوباره تشریع کنه و امضا میکنه. شاید تو بحث رسول میکنه که تو این بحثا دین امضا کرده
خطا که بوده بالاخره اشتباه نکرده
پیامبران گفتی به همون تشریک هست دیگه، بیشتر داره تو انبیاء دیگه فقط اون حد حرمت و وجوب رو داره حفظ میکنه، بیشتر کاری با اون بحث تعریمش نداره.
نیست
بابا
بجرد
باز اون موقع نبوت هم نداره.
حالا اگه ما اون متصور بشیم که خود معنی یا پیامبر هم داره به ما فیض میده مرتب و معنی رفت هم تو اینجا تصویر بکنیم
دیگه اونا هم برای بسن بریم اونجا و من که جواب این است که اولا جواب ها رو دقت کنیم صفحه همون 212 جواب این است که اولا قتل فرد قبطی عمدی نبود بلکه در اثر نواختن مشتی بر وی اتفاق افتاد. نه نه تو خود ظهور آیم هست، تو خود ظهور آیم هست که هیچ کدوم فکر نمی کردن که مثلا با این مشت بمیره، این تو خود ظهور آیم ازش کرده چی رو؟ بابا اون احسان فرق بود بذارید بهش الان ملکیه ها کاری با ملکوتی نداره. تو بحث ملکوتی هم کلی بحث داره که اینا علمشون دائمی بوده یا ازا شاو علم یه مفصل بحث های چنینی هم داره. حالا برام فهمت که خلاصه عمدی نبود و در اثر رواختن مشتی اتفاق بود. ثانیاً دقت کنیم، ثانیاً جمله ولهم علی زنبون بر طبق نظر فرعونیان گفته شده و منظور این است که ایشان مرا قاتل و گناهکار می‌دانند و می‌ترسند به عنوان قصاص خلاص من رو بکشید. و ثالثاً جمله و انا من الظالمین، این جمله و انا من الظالمینی که در ادامه اومده یا از روی مماشات با فرعونیان گفته شده که گیرم در آن موقع من گمراه بودم ولی اینک خدا مرا هدایت کرده و با براهین قاتل به سوی شما فرستاده است، و یا منظور از زلال ناآگاهی از عواقب آن کار بوده و در هر صورت دلالتی بر مخالفت حضرت موسی با تکلیف الزامی الهی نداره. این تکلیف الزامی یعنی همون بحث وجوب بوده. شبه هفتمی که مطرح میکنن، حالا اینا یه مقدار شبهاتش سنگین تر این هفت و هشت و نه، بحثایی که نسبت به خود پیامبر اکرم و توی این آیه خلاصه مبارکه هست که نسبت شک داره میدستن به پیامبر و میگه که شما در رسالت خودتو شک داری، مثلا اگر فإن کنت فی شک مما انزلنا الیک فاسأل الذین یقرؤون الکتاب من قبلک، اگه شک داری از قبلی ها بپرس. لقد جاءک الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، حق از جانب خدا اومده و تو از ممترین یعنی خلاصه شکگرها نباید باشی. تو آیات 147 و 160 و 114 و از انعام و 17 از هود و 23 از سوره سجده اون حضرت رو از شک و تردید نهی میکنه. پس چگونه میتوان گفت که ادراک وقت غیر قابل شک و تردید رو در مقام جواب میفهمند که خب این آیات دلالتی بر این نداره که حضرت شک کرده بود، چون همش یا به صورت قضیه شرطیه است این کنت فی شکه یا به صورت قضیه نهی است، که اینا هیچ کدوم دلالتی بر این ندارن که حضرت شک کرده بعد نه تعلق گرفته یا شک کرده بعد جمله شرطیه داره بیان میشه. نه داره فرق حالا خودشو بگه عرفش هم الان درست میشه، الان عرفش هم درست میشه. این خب در مرحله اول پس دلالتی بر وقوع شک نداره، بلکه در مقام بیان این نکته است که رسالت آن حضرت و حقان و حقانیت قرآن کریم و محتوای آن جای شک و تردیدی نداره اصلا. بعد میگه خب اگر اینجوری بود خطاب میبرد گفت میگه شما شک نکنید، چرا میگه پیامبر مثلا شک نکنه؟ میاد میگه این گونه خطاب ها باز خطابات عرفیه، یعنی از قبیل ایا که عنی و اسم ایا جاری است، یعنی همون به در میگن دیوار تو بشنو از اونا اصابت و عرشو رو خواست درست کن. خب میگه اون برش هم دلیل بابا اون برش دلیل عقلی داریم ها. شما این برش رو میگه معلوم نیست اون برش اون برش دلیل عقلی رو نمی کنی. خب دیگه چیکار کنم؟ دقت کنید وقتی دلیل عقلی دارید برای این سمت، خب این برش باید توجیه علکی بکنید. حتی اگر علکی باشه، حالا اینا علکی نیست، شما دارید میگه علکی. بذارم فهمم که شافعی هشتم، شافعی هشتم اینه که در قرآن کریم میدونم نظام زندگی خراب در قرآن کریم از گناهانی به پیامبر اکرم نسبت داده شده، گناهانی نسبت داده شده که خدا آنها را آمرزیده است. مثلا تو این عبارت لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر، این لیغفر لک ما تقدم من ذنبک زور داری که بالاخره یه گناه واقع شده دیگه، متأخره یا متأخر. جوابش هم اینه که خب باز همینطور اون ذنبی که در آیه شریفه داره میگه، گناهی که مشرکان برای آن حضرت پیش از هجرت و پس از آن قائل بودن. چون ببینید بس سر فتح مکه است، یعنی بعد از اینکه مکه فتح شد این تو این فضاست، این لیغفر لک الله متقدم من ذنبه، لذا تو همون فضای انزال این آیه ایشون استثار میکنن به اینکه این گناهانی که داره میگه لیغفر لک ما تقدم نسبت به اون مشرکینی که تو مکه بودن، یعنی مشرکینی که نسبت به گناه پیامبر میدادن بعد از فتح مکه دیگه پیامبر رو بخشیدن، ناچار هم بودن که ببخشن. لذا فهمن که گناهیست که منظور از ذنب گناهیست که مشرکان برای آن حضرت پیش از هجرت و پس از آن قائل بودن که به معبودهای ایشان توهین کردن و منظور از مغفرت آن دفع آزاری است که ممکن بود برای مترتب شود، و شاهد این تفسیر آن است که فتح مکه را علت آمرزش آن شمرده. فهمد انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک ما تقدم.
سوزان
خودت
این درده قبول
نداره؟ جدی مشکل نداره، تو همه این شبهات واقعا استثار قرآنیش همینه. شما بحث تفسیرش رو کنید، شأن نزول آیات ببینید واقعا همینطوره. حالا ببینید خودتون بذار از داره طولان مصبه تو بحثای تفسیری خیلی جلوتر از بقیه است، خیلی جلوتر از بقیه است. علامه طباطبایی میشون رو به عنوان مفسر قرآن معرفی کرد، نه به عنوان فیلسوف. بعدن اینا جا به جا شد. جواب این است که منظور از تن انا فتح نالک فتح مبین است لیغفر او اینا، و بدیه است که اگر منظور از آن گناه مصطلح می بود، اگر منظور از این زن گناه مصطلح می بود، تعلیل آمرزش اون به فتح مکه وجهی نداشت. تعلیل آمرزش اون به فتح مکه وجهی نداشت. شما ببینید ما اون بحث اسمت رو لحاظ نمی کنیم. اگه بحث اسمت رو لحاظ کنیم واقعا همون خطابات عرفی اون موقع هم تو همین فضا می فهمیدن این آیات رو. دقت کنید
همینجوری
می فهمیدن، بزا همش هم غرفی هیچ مشکلی نداره، توجیه نیست، ظهور واقعی آیه
نمیشه
با عدد
اثبات
کرد. نه نکن قرد اثبات کنید که ظهور
دیگه جمالت دیگه کار بودن که دو پهلو
دو پهلوی بابا شما اونو نمیبینی بعد میگید دو پهلوه، اون رو ببینید که دلیل بر اسمت قطعی داری تمام، بس دیگه یه ظهور بیشتر داره دو پهلو هم نیست، اون برای نمیگیرید خوشم. شبه نها بابا گیری دارید اینا هم حق دارم خود کار ندارم مشکل نیست. شبه نها که ببین مشکل رو من جلسه اول بحث نبوت عرض کردم، مشکلی که تو بحث نبوت داریم اینه که متناسب با مباحث جدید نیست. هم اول عقاید عرض کردم، هم تو اول نبوت عرض کردم. مثلا تو اول مبحث نبوت گفتیم سه تا اصل عمده‌ای که ایشون مطرح می‌کنن، یکیش نیاز به نبوت، بعد بحث عصمت انبیاء، بعد بحث معجزه و اینهاست. خب این ترتیب بود که اون موقع اقتضا می‌کرد. راکر یعنی وقتی که بحث مارکسیسم پیش اومد و تقابل مثلا بحث‌های علمی و بحث‌های دینی پیش اومد، تو اون فضا این کتاب جوابگو بود، این کتاب واقعا جوابگو بود در مقابل بعضی از مثلا بچه مسلمونامون که چی میگن این ترویج به مثلا مارکسیسم میدادن، حتی تفسیر قرآن مینوشتن بر اساس مارکسیسم کرده، حتی بعضی علمامون دیگه در مقابل اونها. خب این کتاب الان جوابگو بود، کما که تو بحث‌های معجزه و اینها بیشتر میبینید تو بحث‌های معجزه بود. اما خب الان یه دردقای دیگه ای مطرح شده که خب توی کتاب نیست، را که چی دارم میگم توی فضا نمیشته نشده به جای اینا رفتن الان اون بحثا رو کرده این مدت
ما اصلا پیامبر از دلیل عقل فقط تو گرفتن وحی و پای وحی همه زندگی و پیامبر که دلیل عقل نداره
چرا تو بحث فضلی گفتیم داریم
همه
تو بحث فضلی بحث انسان و کامل حتی تکبولا رو هم نشون کنه حتی تکبولا رو هم نشون حالا
برمیم
اینا هم تکبولا نیست هیچ کدوم تکبولا نیست همون تفسیری که دارن مطرح میکنن همون درست
شو فیلم این کاری که کردن اینه وزیفه
تکبولا
بعد از دادا استفار هم اینه وزیفه شونه با همون توضیح که دیموز هست کرد
در میاد
توضیح صحیح رو
که راحت
خاطر شما
چرا باید یه زمان
اجازه دیگه برای این تو بحث اجازه قرآن الان مطرح شده برسید بحث اجازه قرآن همین بحث شما هست کما اینکه کار تحقیقتون هم هست یه بحث خوبی دارید شبه نهم که قرآن کریم در داستان ازدواج پیامبر اکرم که خب اهل سنت به این آیه خیلی خلاصه تمسک میکنن به اینها ازدواج پیامبر اکرم با همسر مطلقه زید همسری که همسر زید بود زید پسرخوانده پیامبره خانومش طلاق گرفته بعد پیامبر با خانوم زید ازدواج میکنه و تخشن ناسه توی این آیه هست که و تخشن ناسه و الله احق و انتخشا دقت کنیم این و تخشن ناسه و الله احق و انتخشا خلاصه این تعبیر با اسمت سازگار نیست میگه شما از مردم ترسیدی ولی از خدا نترسید در حالی که خدا احق به ترسیدن بود بعدم جواب میدن که بابا جواب این است که پیامبر اکرم بیمان داشتن که مردم در اثر ضعف ایمان این اقدام را که به دستور خدای متعال و برای شکستن یکی از سنت‌های غلط جاهلیت که تو جاهلیت مرسوم بود که همسر پسر خونده رو به عنوان همسر پسر طلب نمی‌کردن و چون همسر پسر دیگه تر چی میگن حرام ابدی میشه واسه پدره لذا این پسر خونده هم همونجوری لحاظ می‌کرد لذا فهمید که این اقدام را که به دستور خدای متعال و برای شکستن یکی از سنت‌های غلط جاهلیت انجام می‌گرفت حمله بر تمایل شخصی آن حضرت کنند و موجب ارتداد ایشان از دین بشه خدای متعال در این آیه شریفه پیامبر خود را آگاه می‌کنه که نه مصلحت این سنت شکنی مهم‌تر و ترس از مخالفت با اراده الهی مبنی بر مبارزه عملی پیامبرش با این پندار غلط سزاوارتره پس این آیه شریفه به هیچ وجه در مقام نکوهش و فرزندشون حضرت همین اعلام دیگه داره خبر میده که بابا این چی میگم خوفی که شما داری مصلحت این کار بیشتر از اون ترس ارتداد مردم این تخشن ناس دیگه آره تخشن ناس اشکالی داره تخشن ناس تخشن ناس نه به خاطر مقام سرزنش خودش بوده که به خاطر ارتداد ملت بوده گفت من میترسم که مردم مرتد بشن هست دیگه الان هم میترسه الان هم داره میتونه که نترس میگه تو از مردم ترسیدی به خاطر خدا هم ترسید اشکال نداره به قطعه دیورش هم بگیرید
خدا
ترسید
ولی از این
کس
خدا
به ترسید سزاوارتر نه دیگه میگه الان من سزاوارتر هم نسبت به ترس از این بار که مصلحت من دارم بهت میگم مصلحت این کار بیشتر از اون برای شکل هم دهمی شبه که من نمیشنم قرآن کریم در مواردی پیامبر اکرم رو مورد عتاب قرار داده حالا این بیشتر چیکار کنم با نه من نمیخوام شما بخوای قبول لن بحث ظهوره بحث کلامی نیست اگه بحث کلامی بود تا حل نمیشد رد نمیشدم از بود اما واقعا بحث کلامی نیست یه بحث ظهور تفسیری میخواید بگیرید میخواید نگید بالاخره باید یه جوری حملش کنید دیگه حالا ما این جوری حملش شما یه جوری دیگه حملش کنید اگه هیچ برای بیشه این کلامی نداره باید شبه دهم که ممکنه مطرح بشه حالا این بیشتره این کتابش برتره اینه که مستقیم خلاصه در مواردی پیامبر اکرم مورد عتاب قرار گرفته از جمله در مورد اجازه که پیامبر اکرم مبنی بر ترک شرکت در جنگ به بعضی از افراد داده بود به بعضی از افراد از باب این که خلاصه اینا همچین حالت نفاق داشتن و اینها مثلا حالا به هر حال ترسی بود که در جنگ اگر شرکت کنن آسیب بزنن در جنگ اگر شرکت نکنن خلاصه یه پیش میاد و اینا لذا اینا رو نگه داشت و من کرد که در جنگ شرکت نکنه بعد توی این آیه شریفه داره که افل الله عنک لمه از انتلامون خدا ببخشده تو رو چرا خلاصه به اونها اذن دادی که بمونن افل الله عنک لمه از انتلامون یا مثلا در مورد تحریم بعضی از امور حلال به خاطر جلب رضایت بعضی از همسراش، که یا ایها النبی لم تحرم ما احل الله لك تبتغی مرضات ازواجک، به خاطر جلب رضایت همسرات چرا بعضی از حلال های خدا رو بر خودت حرام کردی و چنین عطاف هایی را چگونه با اسمت اون حضرت سازگار؟ چی؟ نه، پاسخ این است که این گونه خطاب ها در واقع مدح در قالب عطابه، مدح اصلا عطاب و دلالت کاملا کاملا عکس داره و دلالت بر
اونا بلاغت داره. خب
میگم بابا دیگه
حالش نیست که
سر از نظر نمیشه، من میخوام بچا یه بعد
و دلالت بر نهایت حال دقت کنید به خودی من و دلالت بر نهایت عطوفت و دلسوزی پیامبر اسلام داره که حتی منافقان و بیماردلان رو نیز ناامید نمی کرده و پرده از رازشون بر نمی داشت که اینا منافقن و نیز رضایت خاطر همسرانش رو مقدم بر خواسته های خودش می دونست و کار مباحی رو به وسیله سوگند یا حالا نزد یا حالا هر طریق دیگه بر خودش حرام می کرد. نه اینکه علی عزب الله حکم خدا رو تغییر بده یا حلالی رو حرام بکنه، نه نظر سوگند بذار فهمت. در حقیقت این آیات از یک نظر شبیه آیاتی است که به تلاش و دلسوزی فوق العاده اون حضرت برای هدایت کافران اشاره میکنه، مثل همین آیه که لعلک باخون نفسه کم مونده دیگه خودتو بکشی ان لا یکونوا مؤمنین، خلاصه اینا مؤمن نمیشن.
یا
اون طرف بر یا آیاتی که دلالت بر تحمل رنج فراوان در راه عبادت خدای متعال داره که طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، ما اینو نمیخوایم که تو خلاصه سختی
بکشیم. به
تشکر همون دیگه، یعنی خودتو به مشقت کنده به سخت. به هر حال منافاتی با اسمت اون نظر داره.
اون لمت و هر رمت چرا حرام میکنه اون چیزی که حلال
هست؟ با ندر اشکال داره؟
با ندر اون چیزی که حرامت رو آدم
حلاله بابا،
اون چیزی که حلالت
داره حلاله میتونه حرام کنه آره، چه اشکال داره؟
اصلا بدونه نه حرام میکنه
الان قطعا میکنم که من حلال انجام ندارم. آدم اشکال داره؟ نباید انجام
بده.
بابا اینا راشده میپرسه از شما نتشت بعد راشده مشکلات اساسی تری داره که اولا را بلد نیست اولا را نیتونه بعد توی تردید
آجا از این مورد
شاهد
چطور؟
میگم مشکل هست تو بحثای فقهی قسم میخوری آنو هست تو بعضی روایت ها رو اهل سنت نقل کردن، نمیدونم سندن چجوریه و اینا لذا اشاره نمیکنم ولی هست روایت زیاده به سعی کنم راوردی نکنی با عرفی باید باشه. بحث بعدی که حالا بله ترک کردن و الهی قولا لگن چون هم نشد که بله نزدیک بود دیگه نشد دیگه، یعنی خود آیه دلت داره باید که اسمت به هم نخورد. با اختیار همیشه با اختیار همیشه احتمالش هست، اسمت رو اختیاری بگیری همیشه احتمال شد بذار تایید الهی همیشه کمک میکرده به این آقا، تایید الهی بوده دیگه مشکلی نداره. آقای جوادی هم مفصل زیلون های بحث کردن، خواستید خودت مراجعه کن زیلون های مفصل بحث کرد اواسط سوره اسراء، سوره آیه 80 خورده سوره اسراء آقای جوادی مفصل بحث کردن و میگن دلالتی بر چیز نداره. حالا بحث بعدی که حالا یکی از بحث های نسبتاً باز مهمه بحث معجزه است که عرض کردم مخصوصا توی اون فضا که بحث مارکسیسم و بحث های خلاصه تجربه گرایی غربش ترجمه می شد تو ایران، این بحث یه بحث مهم می تلقی می شد اون موقع. الان هم باز از یه جهاتی باز هست ولی خب اون جهاتی که الان مد نظر رو خب خیلی پرداخت نکردنشون، اگر عمری باشه اشاره های شاید بکنیم شاید. بحث اعجاز بعد از اینکه حالا اصل ضرورت انبیا حالا از اون طریق نیاز اثبات شد، تو بحث نیاز هم باز می‌بینید کار خیلی دارید ها، یعنی همینجوری یه چیزی گفتیم و رد شدیم رفت ولی همون جلسه اول هم اشاره کردم تو بحث کلام جدید مفصل بایستی روی این بحث بشه که الان بالاخره وجه نیاز به پیامبرا به چه شکل بوده، ضرورت بحث به سطح انبیا آیا واقعا هست نیست، با عقل سازگاری داره، جایگاه عبدالدین چه جوریه و اینا. یه مقدارش بعد میاد، یه مقدارش بعد. نه ببینید الان خب اون بحثا رو قبلا من اشاره کردم به نظر. چه الان خب انتظار نیست که شما برید مثلا این بحثا رو کار بکنید. ضرورتی هم نداره و توانش هم نیست. یعنی واقعا الان مقدور ماها نیستی برای خاطر من بحثا در بسته شده، در بحث اصولی کلامی مثلا بسته شده. الان فقط در حد اطلاع بدونید که این جریان ها الان هست. درکی چی دارم میگم؟ در حد اطلاع الان نیازه. اما اینکه کار عمیق کرده باشیم و اینا، اینا نه، اون جزء غایات اینا و اجتهاده رو میخواد. درکی چی دارم؟ جان؟ نه چرا الان تو بحث‌های کلام جدید خیلی شبهات اینجوری داریم.
الان ببین دانشگاه سن شبهای انجام کنن
جان. هست بله. کدوم شبه؟ یعنی شبه آیاتو دارید میگی؟ نه شبه آیاتی گفتم داشته هم نداره بکنه الا سوادشون بگیرید
قبل از آیاتو
الان بحث الان رو دارم میگه این بحث های اجازه آره من یک رو شنیده باشم یا مثلا یک کسی توی صبح الان هست ببینید بعضی از آقایون شبهاتشون دقت کنید بعضی از آقایون شبهاتشون مدلله، یعنی از روی دلیلی که دارن برهانی داره با یه شبهه ارائه میده. فقط که چی دارم میگم این شبهات مدلل خب بعد علمی تلقی میشه، هیچ ضرورتی هم نداره که آقا جلوی اینو بگیرید مثلا خفش کنید نمیدونم ببندید، نه واقعا بحث آزاد علمیه اما با منطق و با اخلاق، یعنی هم باید اخلاق رعایت بشه هم اون حسای منطقش دیگه میشه کف و هورا. آقا توی دانشگاه شما میری یه کف و هورا واسط میزنن شما جدی میشی تمام بحثاتو مثلا میگی خب این طرف چی؟ یعنی اون ور اگر فضا داره واسه حرف زدن خب این ورم فضای نقد و فضای مثلا بحثی و اینها باز بایستی باشه. بذار شبهات مدلل خب اینجوره. فکر کن چه دارن میگن؟ شبهات مدلل برای رشد علم نیاز ضروری هم هست. باعث خلاصه این نمیشه که سریع حکم ارتداد بدیم و حکم این بحث. اما یه بحثی هست که بعضی از شبهات معللن. یعنی از رو دلیل و اینها نیست، علت داره. فکر کنید چی دارم میگم؟ علت حالا جامعه شناسانه، علت روانشناسانه این بحثا از روی دلیل منطقی و استدلال و قیاس و اینجور چیزا نیست. شبهات معلل، یعنی مثلا میگید بنده خدا یه چیزی رو میخواد بکوبه، بر اساس اینکه اون چیز رو میخواد بکوبه هر چیزی که به نحوی کمک کنه به اون همه رو میبرید میکنه. فکر کنید چی دارم میگم؟ الان مثلا بعضی از روشنفکرهای اخیر ما اینجوریه. این روشنفکری خلاصه ایرانی دیگه بار قبلا بحثش رو مطرح کردیم، روشنفکری دینی از ما، روشنفکری سکولار که خب هیچ وضعیتش مشخصه، روشنفکری سکولار که اصلا مد نظر ما نیست. بحث ما الان سر این روشنفکرای دینیه که هستن که قبلا هم امثالش رو ذکر کردم اسمشون هم گفتن یادم مثلا از همون جریان نه حالا الان کار ندارم قبلیاش هم اینجور، یعنی مثلا از همون اصل بازرگان و شریعتی و بیا جلوتر تا برسید برسید دروش و کدیور و شبستری و اینا. خب ببینید اینا بعد شبستری اون شبستری و این شبستری جریان چی الان قدیه خب آقای علیزاده آقای تنفاسی آقای شادی یه برم میتونید خب ببینید اینا بعضی از شما چون مدلله، یعنی مثلا حالا دقت کنید کجایش مثلا توی مثلا سیستم سیر ذهنی شریعتی هم هست، تو سیستم سیر ذهنی مثلا بازرگان هم هست، تو سیستم سیر ذهنی خود سروش هم مثلا بیشتر بعد نظر بحثای ماست به اون اشاره میکنم. مثلا این اثار مثلا از سال 60 و مثلا 7-8 این بحث قبض و بست شروع شد، قبض و بست تاریخ شریعت شروع شد. خب ایشون تو سیر قبض و بست تاریخ شریعت یه انصافاً یه استدلالی دارن، یه نتیجه میخوان بگیرن، یه سیر ذهنی دارن، از خودش هم نیست. قبلا هم این بحث رو مطرح کردم جاهای مختلف، از خودش نیست. اینا بیشتر ترجمه فلسفه غرب خلاصه فضای اسلامی ماست، اما یه ترجمه خیلی دقیق، یه ترجمه خیلی عالی. یعنی ما اگه 100 سال می‌شستیم می‌خواستیم یه چیزی رو ترجمه کنیم و اون می‌کنیم عمرم می‌تونستیم مثلا مثل ایشون ترجمه کنیم. یعنی ایشون سرمایه جان نه شروع شده شریعتی هم این رو داره ولی ضعیف‌تره، خیلی ضعیف‌تر از خیلی ضعیف‌تر از سروش تو این زمینه. شریعتی هم بالاخره ترجمه های چنین داره، ولی هم گستره اطلاعاتش کم داره، هم عمق اطلاعاتش کم داره، هم حس ادبیاتیش ضعیف‌تره. سروش هم حس ادبیاتیش انصافاً قویه، انصافاً قویه، و قبلا هم اشاره کردم با اینکه بیشتر تحت تاثیر مولاناست، اما سبک نوشتاریش و سبک خلاص شاعری و قلمزنیش اصلا شبیه مولانا نیست و بیشتر از سعدی داره رتبه میگیره از این فضا. رضا خودش هم میگه، میگه من ابتدا سعدی رو خیلی بیشتر از مولانا، خیلی بیشتر از مولانا دوست داشتم، ولی بعدها از حس سماحت شعری و بلاغتش میگه، ولی بعدها در اثر آشنایی مستمر با مولوی خودم هم نمیدانم که چه شد که عشق مولوی و عشق مثنوی در من پدید آمد. و بعدها دیگه چون میدونید مولانا خیلی مقید به بحث شعری نبود، یعنی حالا سماعتش یه خورده کمتر شد، بیشتر شد، وزن و قافیهش مثلا پایین‌تر شد، خرابتر شد، خیلی مقید به اینها نبوده، لذا خیلی از شعراش اصلا خودش نمی‌نوشت، بلبدا هم میگفته و واسش می‌نوشتن، شاگرداش می‌نوشتن، به خلاف مثلا سعدی، به خلاف حافظ، اینا مثلا هزار تا به تعبیر مثلا آقا مزنبری، خب حافظ یه شاعر به این مثلا تسلطی، مگه واقعا ممکنه که فقط 500 تا غزل ازش مونده باشه؟ یعنی فقط 500 تا غزل داشته باشه؟ نه، طبیعتا خیلی بیشتر از این بوده غزلهاش، اما خودش محو می‌کرد، یعنی وقتی می‌دونه که شعر صناعتش خوب نیست خودش خراب می‌کرد. اما مولوی مقید به صناعت شعری نیست، واسه مطلب برسونه رضا میگفته و شاگرداش مینوشتن، هم سعدی هم حافظ، رضا خودش توی قلم‌هاش و خلاصه نوشتارهاش بیشتر تحت تاثیر سعدی، هم شعراش و هم اون متنای خلاصه نثریش خیلی مسجعه و اینا گلستان، اما به هر حال تحت تاثیر مولوی برای که چی دارم میگم، لذا هم این تسلطش بر ادبیات، هم تسلطش بر مبانی علوم اسلامی ما، یعنی یک عمق وسیعی از خلاصه این گستره وسیعی از اطلاعات اسلامی ما رو کار کرده، کار کرده، واقعا کار کرده، هم از عرفان کار کرده، هم از اصول، هم از فقه، هم از اخلاق، فقه اخلاق، هم از عرفان نظری، از فلسفه اسلامی، همه اینا کار کرده، اما چون گستره کار خیلی بالاست تو هیچ کدوم تخصص نداره. اینم خودش میگه، میگه نه من کلامیم، نه فقیهم، نه فیلسوفم، نه معرفت شناسم، نه هیچی نیستم، من فقط مثنوی شناسم، تعبیرش داره که من فقط تخصص در مثنوی دارم، تو اونها دیگه هیچ تخصصی ندارم، اما گستره اطلاعاتش خیلی زیاده. اینو میشه گفت تو همه جریان‌های روشنفکری دینی ما هست، تو شریعتی هم گستره اطلاعاتش زیاده ولی عمق نداره، عمق نداره، لذا توی تک تک اینا ممکنه متخصص نباشه، اما به هر حال خب این آشناش توی فضای علوم اسلامی ما، از اون برم با فلسفه غرب هم به شدت آشناست، به شدت آشناست، یعنی هر به روز به روزه اینجور نیستی مثلا مال قرن پیشو داره کار میکنه، نه مال همین الان داره کار میکنه، دقیقا که چی دارم میگم، مثلا تو بحثای فلسفه غرب هم از همون 500-600 سال تجربه فلسفه غرب و کاملا مسلطه، تو فلسفه غرب الان از آقایان شما بپرسید که سروش از کی موثره، طلبه های ما معمولا سری میگن از پوپر، در حالی که پوپر یکی از این هاست، فقط از پوپر خلاصه متأثر نیست، از کان متأثر نیست، نمیشه گفت که تأثیر سروش، تأثیر پذیری سروش از کان مثلا کمتر از تأثیر پذیری سروش از پوپر بوده و این بود، نه از پوپر متأثر، از کان متأثر، از سیستم هایدگر، از سیستم هایدگر فلسفه تحلیلی زبان، از سیستم هایدگر متأثر، از شلار ماخر متأثر به شدت، حتی این فلسفه غربی هستن که فلسفه از همه اینها تأثیر و تأثیرپذیری دارد. خب حالا چیکار کرد سروش؟ سروش تولید و نوآوری به این معنا نداره که بگیم آقا مثلا اجتهاد کرد و به یه جای رسید، نه، اما هنر سروش در این بود که تمام این 500-600 سال غرب رو بسیار زیبا و با اون هنری که داشت و با اون شدت کاری که در علوم اسلامی و در خلاصه علوم انسانی غرب داشت بومی کرد. یعنی چی؟ یعنی مثلا میاد نسبیتگرایی کانت رو میگیره، نسبیتگرایی مثلا در معرفت دینی رو از هایدگر و کانت و مثلا شلار ماخر میگیره، اینها رو میاد تبدیل میکنه به چی؟ به یه اصطلاح اسلامی خودمون، نه فقط صرف اصطلاح، نه، یعنی دیگه میاردش تو دامن ادله اسلامی، یعنی کامل یه چیزی که از غرب گرفت کاملا بومیش میکنه با روایات و با آیات. بذار نسبیت گرایی مثلا در حقیقت و واقعیت کانت میاد تو فضای اسلامی ما میشه صراط های مستقیم، کاملا برداشت از روایات از آیات. حالا که چی دارم میاد؟ یا مثلا نسبیت گرایی در فهم متن مقدس از هایدگر گرفته میشه تبدیل میشه به نظریه اجتهاد و تقلید تو فضای شیعه. دقیق کردی؟ تبدیل میشه به قبض و بست تئوریک شریعت مثلا. یا مثلا از شلایماخر بس تجربه نبوی اخذ میشه، تجربه نبوی از شلایماخر اخذ میشه و توی طرز تعابیر روایی ما تبدیل میشه به مثلا بست تجربه نبوی و مفصلا با ادله و کار میکنه. این از آیات شاهد میاره، از روایات شاهد میاره، بومی میکنه واقعا، نه صرف ترجمه. اینجور نیست که از انگلیسی بیا ترجمه کنه به فارسی. ترجمه هم داره، وسط کتاب ترجمه هم داره، ولی اون چیزی که در جامعه دانشگاهی ما تأثیر گذاشت ترجمه های ایشون نبود، این بومی سازی های ایشون بود که به این شکل اومد اینا رو خلاصه بومی کرد. لازم توجه داشته باشید. الان قبلا هم اینو چند جا عرض کردم، فکر نکنید سروش دیگه همین 50 60 ساله و تمام شد رفت. نه، دیگه سروش تبدیل شد به یک جریان. یعنی ما تا 300 400 سال آینده تو سیر کلامی و حوزه با جریان سروش درگیریم و هر روز رشد داره، تکامل داره، اونم ساکت نمیشینن که. یعنی اون روزا هر روز به روز میکنن خودشونو، قوی تر میکنن خودشونو، مخصوصا با شاگردهای تربیت کرد.
شاگرد داره میان
شاگرد مستقیم ببینید به اون شکلی که اصلا تربیت کنه، نه چون تو فضای ایران نبود، رفت تو فضای غرب مثلا تبدیلش کردیم برستادی و شرخ بود در آب کنک به خاطر خیلی نتونست این کار، اما بالاخره تحت تاثیر داره قرار میده. لازم مثلا خود کدیور خب خیلی جاها نقد میکنه سروش رو، خیلی جاها داره نقد میکنه سروش رو، اما به هر حال رفته رفته داره تاثیرم میگیره. یعنی اول پلورالیسم سروش رو به شدت نقد کرد تا کتاب هم نوشت در نقدش، اما الان خودش قبول کرده. و گرچه دارم میگم یعنی جوریه که دیگه داره تاثیر میده. حالا اینا ارزان نبود، ارزان اینجا بود که بالاخره توی این جریان شناسی جریانات روشنفکری دینی از همون اصل پیدایشش در ایران که اوائل قاجار محسوب میشه تا به امروز، ما این رو داریم که بعضی از شبهات این آقای مدلله. عرض کردم با شبهات مدلل به شکل منطقی و اخلاقی باعث مدلل بحث کرد و این منفی هم نیست، باعث رشد اینا همون کرسی های آزاداندیشی خلاصه اسلامی که مقام آذربایجانی تاکید دارم چندین سال رو تو دانشگاه وقت نمی‌کردم، بالاخره دو سه سال بود که این لیاقت رو تو حوزه هم دیدن که مورد خطاب قرار بدن حوزه رو حداقل. لذا تو حوزه هم مطرح کردن که گفتی های آزاداندیشی اینا مثلا با بشه خوبه و اینا. حتی توی سخنرانش هم بود، حتی مقام آذربایجانی اشاره کردن که حتی اگر کسی مخالف با مبانی انقلاب اسلامی هم هست اشکال نداره بذارید صحبت کنه نقدش کنه، اما اخلاقی. نه اینکه میگم هورا و کف و قرش ماغ بازی در آوردن اینا ممدوح نیست، نه، بحث علمیه. تو بحثای علمی بایستی خدا آقا فرمودن اینو، یادتون نیست؟ خب همین تعبیر خدا آقا فرمودن، همین دارم میگم، اما نمی گفتن خدا این رو آقا فرمودن. این میشه حیث مدلل قضیه، این میشه حیث مدلل دقت کنید. اما الان ارزانم تو حیث معلل بود، بعضی شبهات این آقایون این جریان معلله، یعنی به خاطر اینکه جنبه جامعه شناسانه و روان شناسانه است، بحث استدلال و دلیل منطقی و عقلی نیست. من احساس میکنم که بعضی از شبهات سروش از سالهای مثلا 76 به این ور محلل شد. و کچه دارم میگم یعنی که مثلا من به خاطر تضادی که با انقلاب اسلامی پیدا کردم، با مثلا مبانی ولایت فقیه پیدا کردم، به خاطر تضادم با ولایت فقیه، حتی اگر بحث امامت رو هم بخوام زیر سوال ببرم بذار ببرم، سروش کسی نبود که بحث امامت رو زیر سوال ببره. یعنی بحث امامت رو بخواد زیر سوال ببره کار سابقه خودش چندین سال، بالاخره 6 سال نشست شهر نجف براقه گفت، 6 سال از بعد اینکه تئوری که قبض و بست نوشته شد، به خاطر اینکه یه جریانی تو کشور راه افتاد که از سروش مرتد شد، سروش دیگه کافر شد فلان، لذا بخواد اینکه این جنبه رو حفظ بکنه اومد مفصل شرح نهج البلاغه شروع کرد و خودش توی شرح کتاب شد، یکی شرح قارینه پارسایی که شرح خود مستقینه، یکی شرح حکمت و معیشت که شرط میدن نامه سیره که نهج البلاغه است امام علی به امام حسن نوشتن اون نامه رو، سه دفتر، دو دفترش فعلا چاپ شده، دفتر سومش هنوز چاپ نشده. معتبر است، خیلی شرح عمیق است، انصافا شرح خیلی خوبیه، عمیق، به شدت تحت تاثیر مبانی اخلاقی عرفانی غزالی، ولی به هر حال مفیده، جای کار داره، میشه روش کار کرد. همه رو نمیتونیم به موجب کلی بپذیریم، اما نه حس اخلاقیش اونجور نیست، تو حس اخلاقی با همین که عرض کردم با مبنا قرار دادن عرفان و اخلاق امام محمد غزالی و بحث احیاء العلوم و اینا بیشتر سیر رو ادامه میده. حالا نمیگم دار برید کار کنید، حالا میگم فقط اطلاع داشته باشید. عرضم کردم اول بحثش هست، نه موقعیت اینا رو بخواید بپردازید، از اون بحث اصلیمون میمونید، بذار فقط به صرف اطلاع تو این زمین ها کافیه. خب میخوام عرض کنم که الان اصلا تو همون اول حکمت و معیشت مفصل تو مقدمش گفتن که من آشنایی من با مسجد امام صادق و ظاهرم تهران، آشنایی من با مسجد امام صادق و ورود من خلاصه مزین شد به این شروع نهج البلاغه و کلی شروع میکنه به تعریف کردن که تو این 6 سال انصافا پربرکت، انصافا پربار من نشستم اینا رو کار کردم. و اگر کسی مثلا حکمت و معیشت رو ببینه فکر میکنه که این یه اخلاقی متحجر کاملا متضاد با مثلا جریان لیبرال و این بحثای مدرنیته و اینها، یعنی یه همچین حیثی داره به اخلاق که نگاه میکنه. اما همین بحث وقتی میاد تو فقه، آقا ما لیبرالی، فقه اسلامی مال عصر مثلا چیه؟ جاهلی، احکامش مثلا قضایش قضای خارجی بوده، حیدی میاد آقا نمیدونم اعتبار فلان اعتبار. خب اگر بحث اعتباره تو بحثه اخلاقی چرا نمیگیم؟ لذا نشون میده این که بابا اصل مشکل من با عنوان ولایت فقیه هست، این میشه محل لحظه. فقط که چی دارم میگم؟ این شبه دیگه انصافا استدلال نداره، معلله، تحلیلیش مهمه باشه. لذا اگر مثلا به جای ولایت فقیه، اگر مثلا به جای ولایت فقیه ولایت مثلا چی بود؟ استاد اخلاق بود، ایشون با اخلاق هم همین تضاد داشت. اگر مثلا ولایت عارف بود، ایشون با عرفان هم همین مشکل رو داشت. و اگر چون عنوان ولایت فقیه اینجوری اقتضا میکنه، ایشون مفصل بحثای فقهی رو نقد میکنه، در حالی که بحث اخلاقی و بحثای اعتبارات اخلاقی و قضایای ارزشی مثلا پایبنده. فقط کرده یا مثلا بحثای امامتش مثلا بعد از جریان 76 که دیگه تقریبا از ایران اخراج شد و اینها، خب توی اون فضاها تو سخنرانی‌هاش به فرانسه و اینا هست دیگه، مثلا مبانی امامت رو هم زیر سوال می‌برد و بحث‌های خاتمیت رو گفت که اگر شما دو حال بیشتر ندید، یا باید خاتمیت رو بپذیرید یا باید امامت رو بپذیرید. اگر خاتمیت رو بپذیرید امامت بی‌معناست، اگر امامت رو بپذیرید خاتمیت بی‌معناست. خب این مبناش استدلالی نداره اونجا، تا کردیم. ما اتفاقا اینو نمیگیم، ما میخوایم بگیم که خاتمیت لازمش اصلا امامته، و اگر امامت نبود خاتمیت معنا نداشت، لازمش امامته و ایشون هم متوجه هست به این، ایشون هم متوجه هست. اما داره امامت رو نقد میکنه فقط برای این مطابق که بحث ولایت فقیه مبتنی و چیه؟ بحث امامت. و اگر امامت رو بزنیم
آقا
مشکل نداره، ما الان یه انقلاب اسلامیه، ببینید ایشون میگن یه حکومت اسلامی داره تشکیل
میشه، نظرش
کی حکومت اسلامی جا
میتونه
میگه ولی شما نمیدونید چی باشه، جامعه بنده برات باشه آزاد جامعه بنده، نظامی که دموکراسی با امامت سازگار نیست، مفصل بحث کرده ها، اینا تو همون بحث معللشه، دموکراسی با بحث امامت سازگار نیست، شما امامت رو قبول کنید یعنی اسلام روحش با دموکراسی سازگار نیست. لذا چیکار میکنه؟ میگه دموکراسی و حقوق بشر حاکم بر اسلامه. اگر هم بحث امامت ما در اسلام داشته باشیم در تضادش با بحث خلاص مردم سالاری و دموکراسی به این معنا، دموکراسی یعنی چه؟ همون حرفایی که خاتمی هم تحت تاثیر همین حرفا بودیم، کندیورم تا یه حدی تحت تاثیر همین حرفا این حرفا بزن. فرکه چی دارم میگم؟ یا مثلا بحثای مثلا تو همین نقد مبانی ولایت فقیه، مثلا تو بحثای نقد مبانی ولایت فقیه اومده مثلا این جمله رو گفته که آقا ولایت فقیه تنها دلیلی که واسش امامه کردن، اگر حکومت اسلامی اینجوری ارزش داشت که خب تنها دلیلش این نمیشد. اینا میگن حکومت اسلامی در فضل اسلام پس ارزش نداشته، لذا حکومت با همین مردم سالاریه، با همین دموکراسیه اینا، چون اگر ارزش داشت که فقط دیگه دلیل که اتفاق نمیشد، اینا اومدن فقط یه دلیل اقامه کردن، اونم مقبوله عمر بن حنظله. یه حدیث ضعیف. فکر چی دارم میگم؟ خب الان من احساس میگم این شبهه معلله، این که مدلل نیست. یعنی واقعا آیا شما حتی مثلا یه کتاب هم در مورد ولدفقی نخوندید؟ یعنی فقط مثلا حضرت امام برای مبنای ولدفقی به عمر بن حنظله، به مقوله عمر بن حنظله استدلال کرد؟ یا چندین روایت هست و حتی مهمترین دلیل امام بر اثبات ولدفقی بحث روایت را بود، بحث دلیل عقلیش بود و خودش هم میگفت، میگفت دلیل عقلی بدیهیه، باید اثبات بشه تو فضای اسلامی ما، بدیهیه. اگر هم روایت داریم، روایت فقط تایید میکنه، ارشادی هست. فقط یه چی دارم میگم؟ خب یعنی شما فقط همین کتاب هم نخوندید؟ خب خیلی بعیده از ایشون، نه خونده، مسلط هم فقط میخواد اون قرش واقع، اون چی میگن، گوراه، اون کفه بیاد فقط. یعنی یه جنجالی ما درست کنیم که با این جنجال بالاخره یک مبنای ولدفقی داره زیر سوال میره و اگه نحو امکان لذا مقبول عمر بن حنظله ضعیفه. اگه ضعیف بود که بهش نمیگفتن مقبوله. یه شما اینقدر هم مثلا حالیش نیست تو بحث فقهی؟ نه حالیشه و میفهمم هم که داره اشتباه میگه، اما او معلل است. از یه جایی دارم آسیب میخورم، میخوام همه در لذا اگر کدیبر با همه اختلاف نظراتی که با سروش داره، با همه اختلاف نظراتی که مثلا با شبستری دارم، همه در یک امر معلل مهم و هم شریکم و اون نقض موانی رو هست دارم، متحدن دارم کار میکنم. اما ما چی؟ اون وقت ما چی؟ ما یه هدف حق داریم. اون وقت ما چی؟ اون وقت ما چی؟ ما یه هدف حقی داریم برای رسیدن به اون هدف حق، همه مشترکیم، فقط به خاطر اختلاف صلاح با اینها میذاریم پدر هم دیگر در میاریم. اون وقت اونا مبانیشون با هم مختلفه، فقط یه جا با هم اشتراک دارن، همه متحد شدن اون یه جا را بزنیم. ما چی؟ ما کاملا عکسه، یعنی مبنامون واحده، هدفمون واحده، فقط تو راه اشتغال داریم، یعنی اختلاف داریم، همدیگر رو بدر و همدیگر در میاریم. اونا حالا باز این بحثارم خوبه اگر حداقل ظرف اقتدارش تو این زمین ها خوب. اون وقت تو دانشگاه میام تا یه سالهای تأثیرش زیاد بود، الان تأثیرش تو فضای دانشگاهی هم کم شده، اینو نمیتونیم انکار کنیم. بعد از این جریانات چیز دیگه اطلاع ندارم ها، بعد از این جریانات مثلا جنبش سبز و اینها دیگه اطلاع زیادی ندارم، اما تا قبلش داشت کمتر میشد این بحثا، اما بعد از این بحثا جنبش سبز و اینها ممکنه دوباره اومده باشه بود. اما به هر حال کم هم همه اگر بشه و ضعیف هم اگر بشه، همون نکته که اول عرض کردم دیگه، تبدیل شد به یه جریان و تا 300-400 سال ما دیگه همینجور بایستی تحمل کنیم و در مقابل اینا کم نیاریم. یعنی اونا وقتی مطلبی میارن از این ور بایستی سریع کار بشه و حتی ما تو بعد جا باید بذاریم جلوتر. این الان عرض من تو بعد جا دیافری، یعنی منتظر استحداثی قول حادثی نباشیم، بایستی دیگه بذاریم جلو، ما برنامه بدیم، ما اونها رو مجبور کنیم که اونها یه خورده از ما مطالعه کنن. وقتی چی دارم؟ اونها رو قبول دارم. ببینید الان مثلا یک بحثی حالا وسط الله زاهدن باشیم.